پری میکنه، کاپوت به راحتی بالا میزنه، دسترسی به ECU داره، ECU سوکتش رو میاد با ECU خودش جابجا میکنه، ماشین روشن میکنه، به همین راحتی ماشین رو سرقت میکنه. خب ما جای جانمایی ECU جانمایی خوبی نیست. ما اخیرا یه جلسه با یکی از سازمان های هفته گذاشته با یکی از سازمان های مرتبط به حوزه خودروسازها داشتیم، چند نفر از مدیران ارشد بعد از این خودروسازها هم حضور داشتن و از پلیس به لحاظ ایجاد تکلیف برای خودروسازها جهت رفع معایب و نواقص در جهت پیشگیری از سرقت خودرو واقعا گلایه داشتن. من دیدم واقعا نگاه های کاملا سطحی هست، در حالی که نوک پیکان پیشگیری از سرقت خود خودروسازها هستن. ما علل عوامل اصلی سرقت ها میم آمار کل کشور رو، آمار کل کشور در بحث سرقت میاد در پلیس آگاهی فراجا. وقتی ما میایم این خودروها رو دسته‌بندی میکنیم، خانواده پژو، خانواده سایپا، خانواده نمیدونم دسته های مختلف، خودرو سنگین، سبک، باری، سواری، اینا رو ما دسته‌بندی میکنیم، میبینیم علل عوامل وقوع سرقت همین ضعف ها و مایی و نواقصی هست که خودروسازها بهش بی‌تفاوت بودن. ما رفتیم یه خودروسازی رو بازدید کردیم، شاید باور نکنید ظرف کمتر از 3 دقیقه سارق میتواند ماشین رو سرقت کند. ظرف کمتر از 3 دقیقه سارق میتونه به راحتی ماشین رو سرقت کنه، روشن کنه و ببره. خب ما اومدیم موضوع رو از کانال شورای امنیت کشور پیگیری کردیم، مصاحبه رو از طریق شورای امنیت کشور، مصاحبه بسیار خوبی بود. این مصاحبه خودرو شرکت سازمان استاندارد، وزارت صنعت و معدن و خودروسازها رو ملزم میکنه به رعایت استانداردهایی که از سوی پلیس آگاهی اونها اعلام میشه که شما این معایب، ایادات و اشکالات رو دارید باید رفع کنید.
من اجازه میخوام که صحبت های دکتر فاطمی رو بشنویم. آقای دکتر فاطمی، نکاتی که فرمودن، خب حالا فکر میکنم که انشالله اگر اجماع وجود داشته باشه جز معدود جاهایی که شهروند ما دیگه ایراد بهش وارد نیستش. یعنی ما خیلی وقتا میخوایم درباره مثلا سوخت صحبت کنیم، میگه آقا شهروند ما داره زیاد مصرف میکنه، گاز هم همینطور، برق هم همینطور، اما این یه جا فکر میکنم دیگه
البته دو دسته هست. من دسته دومش هم خدمتتون تو حوزه شهروندم خدمتتون حتما خواهم
ایداد. پس رسیدیم به همون نقطه. اجازه آقای دکتر فاطمی بفرمایید که آیا حریف خودروساز میشیم برای اینکه صحبت هایی که جام سنگ گفتن اداره آگاهی الزام کرده خودروساز رعایت کنه برای اینکه ضریب ایمنی خودروی ما بالا بره، یا اینکه نه حالا فرمودن ظرف 3 دقیقه ولی فکر کنم 3 دقیقه حد اکثر هست، حالا ما کمتر از این هم داریم که باز میکنن و روشن میکنن و میرن. جناب آقای دکتر بفرمایید که امکانش وجود داره فکر میکنید حریف میشید؟
بله، به نام خدا خدمت شما عرض شود که ما در این حوزه خب ضعف های زیادی ما داریم. متاسفانه علارغم که خب قوانین و استانداردهای لازم برای خودروسازها در این خصوص وجود داره و به لحاظ کیفیت خب ما متاسفانه میبینیم که به لحاظ ایمنی خودروسازها هنوز به اون سطح قابل قبول نرسیدن. یعنی در این بخش ما ضعف قوانین نداریم، چون بالاخره استانداردهای لازم و نکاتی که هر خودروسازی در برند جهانی باید رعایت کنه این حاصل هست، اما متاسفانه به لحاظ همون ضعف کیفیت در مسئله حفاظت و ایمنی خودرو هست که شاید بشه یکی از دلایل عمده هست. حتی تنها دلایل این نیست، ما ریشه های اجتماعی هم داریم مسئله که در حقیقت خب اگر لازم باشه ما در همینجا بهش بپردازیم.
این سوال حریف میشید فکر میکنید؟ حریف خودروساز میشیم ما؟
بالاخره باید سازمان های نظارتی و کنترلی فعالتر عمل کنن و واقعا
میدونید چرا میپرسم؟ چون قوانین زیست محیطی هم خیلی به خود دوستا، یعنی پلیس راهور ما، حالا اینجا پلیس آگاهی هست، پلیس راهور ما خیلی الزامات رو مطرح کرد با سازمان استاندارد، جلوی حتی پلاک گذاری رو گرفت، اما زورشون زیادتر بود.
بله متاسفانه خود در این حوزه ما یک ضعف ساختاری و عمده داریم. اینه که در رقابت در عرصه خودرو خیلی ضعیفه و چون بازار بازار انحصاریه و اینها رقیب جدی احساس نمی‌کنن، بالاخره زیر بار بسیار از این مسائل نمیدن. به نظر من مماشات و اغماز هم صورت گرفته متاسفانه. به نظر من اگه پلیس، سازمان استاندارد و همه مراجع نظارتی در این خصوص دقیق عمل کنن، از جمله مجلس، مجلس هم به یک در واقع نقطه اتکایی نظارتی هست در این خصوص، اگر همه در این زمینه دقیق عمل کنن و بر اساس قانون و خودروسازها رو مکلف کنن در این عرصه حرکت کنه و واقعا به جد جلوی تولید خودروهایی که هم از نظر زیست محیطی، هم از نظر ضعف ایمنی خودرو و کیفیت خودرو در این بخش رنج میبرن، قطعا میتونن اینها رو بادار کنن. ولی متاسفانه ما میبینیم نقاط ضعف گفته میشه. من بارها شنیدم که در واقع رئیس پلیس راهور تهران در گذشته و در حال به درستی در واقع این مسئله، هم مسئله ضعف و ایمنی خودرو و هم از استانداردهای زیست محیطی تاکید کردن و بارها عزم خودشون جذب کردن، اما متاسفانه بنا به دلایلی که خب همه میدونن در این خصوص ما ضعف.
خب جناب سنگ در خدمت شما هستیم، فقط چون وقتمون کم هست به صورت جمع‌بندی بفرمایید.
اصلا خود ببین موضوع سقط خودرو دو موضوع،
من این سوال از شما بپرسم، زورمون به خودروساز میرسه که این نکاتی که فرمودید اجرا بشه یا نه؟
اصلا خود ما الان از سال 1401
بله
با اون مصاحبه شورای امنیت ملی و همکاری خوب سازمان استاندارد و فعلا الان اومدن پای کار خودروسازها.
بله.
تو تولیدات جدید ما الان سرقت هامون خیلی خیلی در مدل های جدید کاهش پیدا کرده. یه سری نقاط ضعف رو ما کماکان در این دوتا خودروساز بزرگ کشور رو داریم که کماکان دنبالشیم که اینها رفع کنن. ببین دو دسته، فیگه خودروهای تولید جدید که نباید این نواقص و معایب و ایرادات رو داشته باشن که سارق به راحتی سرقت کنه، که بخش اعظمیش رفع شده، هنوز خب بخش ECU ها و یه خود از این دست مونده که باید رفع کنن. یکی خودروهای مدل پایین مثلا 95 به قبل، اینها باید بالاخره یه اقدام ملی باید صورت بگیره.
خب میدونید هزینه هم نداره، مثلا همین 206-207 هایی که به راحتی درشون خم میشه، من مصرف کننده همون اول بهم توصیه میشه آقا این ماشین رو خریدی بیا این کلافش رو تقویت کن. خب این
خب
عددی زیاد نیست. میخوام بگم چرا خودروساز خودش نمیکنه این کارو.
نه اون بس ساخت ماشین یه موضوع کاملا تخصصی که خودروساز باید ورود بکنه از نظر مقاوم بودن در برابر زور افراد که بخواد درب ماشین رو کج بکنه، کلاف کنه. این موضوع جداست. موضوع بعدی الان به فرض مثال من رفتم یک ماشین مدل 88 89 90 92 رو خریدم، این ماشین احتمال سرقت شد. الان ما 73% از خودروهای ایران خودرو زیر مدل 89، یعنی اگر کسی ماشین مدل زیر 89 میخره 73% احتمال سرقت شد. 22.6% سرقت هامون 89 به بالاتر.
بله.
تقریبا 4 درصد مربوط حالا خودروهای سنگین هست تو ایران. تو سایپا 85% مدل 86 و به قبل.
بله.
15% 87 و به بالاتر.
بله.
خب اینها باید منی که میرم این ماشین به سهم خود شهروندم اینجا لحاظ باید لحاظ کنیم. منی که میرم ماشین میخرم باید حتما ماشینم رو مجهز بکنم به یک سری موضوعات ایمنی.
بله.
مثلا ترجیحاً وصل جی پی اس. الان ما دو تا حالا اسم میبرم که چه شرکتایی با پلیس آقای همکاری میکنه که تبلیغ نشه براشون. الان دو تا شرکت دانش بنیان اومدن با مجموعه پلیس آقای همکاری میکنن، 12-13 هزار خودرو رو ما جی پی اس روش نصب کردیم.
من الان نگاه میکنم بین 1.900 تا 5-6 میلیون تومان هزینه این رادیو
پاس. من الان قیمت شما ورود نمیکنم. ببینید تو این 12-13 هزار ماشینی که ما اومدیم جی پی اس نصب کردیم، یک مورد سرقت شد و اون هم با استفاده از اون توانمندی که وجود داره پلیس درست کش میکنه. حتما باید وسایل خودروهامون رو حتما مجهز بکنیم به تجهیزات ایمنی و از جمله جی پی اس و سویچ مخفی و موضوع.
متشکرم جناب سرنگ، ممنونم که همراه ما بودید. جناب سرنگ اکبری، معاونت محترم مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا، حتما توی برنامه‌های آینده باز هم با حضرت عالی هم صحبت می‌شیم و بیشتر از شما جویا خواهیم شد چه کار باید انجام بدیم. متشکرم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر فاطمی، صدای ما رو می‌شنوید قربان؟ خب من میخواستم قبل از اینکه خدافظی کنیم یک سوال آخر از آقای دکتر فاطمی بپرسم، چون کمیسیون اجتماعی هستن. دو تا پیامک بخونم. 911-98-36 نوشتن اصلا ماشین های اروپای روز را میشود سرقت کرد یا انقدر ایمنی بالا دارن که امکان پذیر نیست؟ این همین نکته بود که آقای جناب سرنگ اکبری فرمودن. 915-35-38 گفتن از جمله موارد پیشگیری از سرقت ها تامین معاش حداقلی برای همه آحاد مردمه که کسی برای تامین معاش مجبور نشود به هر جرمی تن دهد. نکته دیگر 915-12-05 گفتن که مثل اون دوچرخه‌سازی که جلوی مغازش خورده شیشه میریزه پنچر کنن، لابد خودروسازان هم ماشیناشونو برای همین ایمن سازی نمی کنن. این هم باز یک نکته بدی بود. 915-12-02 نکته دیگه گفتن که ای کاش از خودروسازها هم دعوت میکردید. این ای کاش ما هم قبول داریم، منتها ای کاش خودروسازها پاسخ میدادن، ای کاش خودروسازها این الزام درشون بود که حداقل بیان به افکار عمومی پاسخ بدن و راجبه فروش و قیمت و اینها پاسخ نمیدن. راجبه بحث ایمنی که دیگه خیلی مسئله علاهدهی هست. در بخشی دیگر 12.05 هم نظر لطفشون رو به ما در قالب هوش مصنوعی بیان کردن. متشکریم از این دوستان. متاسفانه نتونستیم با جناب دکتر فاطمی عضو محترم کمیسیون مجلس مجدد ارتباط برقرار کنیم. در فرصت مناسب، اولین فرصتی که بتونیم باشون صحبت کنیم. من می‌خواستم در پایان این صحبت سرقت درباره اون تامین اجتماعی و حقوق کارگران هم بپرسیم، چون کمیسیون تخصصی ایشون هستش. اما خب این فرصت وجود نیامد. 8:11 صبح گفتگو، رادیو گفتگو.
مجنون دلم پر از صدای خنده و پرنده بارون دلم، تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد کبود، پرده ها رو پس میزنم عکس تو رو با میکنم، پا میذارم تو ای بونو شهر رو تماشا میکنم، شهر اگه آفتابی بشه چتر تو رو برمیدارم، دنیا اگه ابری بشه اسم تو بارون میذارم، قفل درای بسته با کلید اسمت با میشه، سکوت من به احترام اسمتون صدا میشه، صبح تو آغاز منه لیلی و مجنون دلم، پر از صدای خنده و پرنده بارون دلم، تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد.
8:12 هفته بسیج و همصحبتی با جناب آقای دکتر دلبند، مدیریت محترم آسیب‌های اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین. جناب دلبند سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
حالتون خوبه انشالله؟
سلامت باشید، ممنونم.
متشکرم. میخواییم با شما درباره هفته بسیج و با این عنوان مسیر گره‌گشا، خدمت رسان و امید آفرین صحبت کنیم. بفرمایید که در اداره کل آسیب‌های اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین به چه شکل به این عنوان نگاه میکنید، براش قدم برمیدارید؟
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و هفته مبارک بسیج رو خدمت ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. عرضم به حضورتون که ما در سازمان بسیج مستضعفین همواره کمککار دولت‌های مختلف بودیم در حل مسائل اجتماعی، خدمات اجتماعی، که این خدمات عظیم بسیج منجر به هم گره‌گشایی از مردم شده، هم شوق و امیدآفرینی در مردم شده. ما الان در سازمان بسیج در حوزه اجتماعی به ویژه آسیب‌های اجتماعی در بخش‌های مختلفی فعال هستیم، از جمله اعتیاد، ازدواج، طلاق، محلات حاشیه‌نشین و مسائلی از این دست که خدمات شایان توجهی بسیج مستضعفین داره انجام میده در راستای کمک به سازمان ها و دستگاه های زیر رفت برای حل این مسائل اجتماعی. از جمله در اعتیاد ما در حوزه پیشگیری و آگاهسازی شبکه عظیم و گسترده بسیج در سراسر کشور در مساجد، محلات، پایگاه ها برنامه‌های مختلف پیشگیری و آگاهسازی داره. در حوزه درمان معتادین با همکاری ستاد مبارز مواد مخدر اقدام میکنه. در ارزم بودون در حوزه جمعیت و فرزند آوری مراکز مختلف ارزم بودون اون کمک به افزایش جمعیت فرزند آوری و اندازش خدمات مختلفی تو حوزه ازدواج و طلاق، از اون تامین جهیزی، از اون مراکز مشاوره خانواده مهر در سراسر کشور راه اندازی کرده و این خدمات به صورت مستمر و روزانه به مردم شریفمون ارائه میده. در محلات حاشیه نشین خدمات اجتماعی در راستای کاهش آسیب اجتماعی، رفع فقر و محرومیت و افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی در حال انجام هست و خیلی دیگر از حوزه‌های مختلف که بسیج مستضعفین وارد شده و به صورت مستمر داره فعالیت انجام میده.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون. خدا قوت میگیم، آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشید، بزرگوارید.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. خدا
تو 18 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید. میهمان ارجمند ما جناب دکتر جولایی، مدیریت محترم هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران. سلام، صبح بخیر.
سلام جناب هاشمی، صبح شما بخیر. همینطور شنوندگان عزیز صبح بخیر میگم، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشیم.
متقابلا متشکرم، خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون در اداره کل هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران. جناب جولایی، میخواییم با شما درباره روزهای پیش رو و مدیریت مصرف صحبت کنیم. علی‌القاعده یک سری نگاه‌هایی با مبنای زنهار و هشدار وجود داره، حالا هشدار هم نگیم، زنهار و تذکر وجود داره برای مصرف کنندگانمون، چه مصرف کننده خانگیمون، چه صنعتیمون، چه تجاریمون. خواهش میکنم بفرمایید که به چه شکل باید این مدیریت رو نگاه کرد.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم خب همونطور که مطلع هستین، حالا توی بخشای قبلی هم هفته پیش بود من خدمت شما و همکار محترمتون بودم، عرض کردم که ما تولیدمون در شرکت ملی گاز ایران یک عدد ثابتی هست، یعنی ما یک مقدار مشخصی تولید گاز رو انجام میدیم. تو زمستان خب صنایع همونطور که میدونیم خب یه ریت مشخصی رو از ما، یک جریان مشخصی رو از ما در طول سال میگیرن. تنها چیزی که این وسط تغییر میکنه میزان مصرف خانگی و تجاری ما هست که در زمستان حدودا نزدیک 4-5 برابر میشه. این میزان افزایش که چیزی بالغ بر حدودا 600-650 میلیون حتی در زمانهای به 700 میلیون متر مکعب میرسه، تقریبا 90% تولید ما رو میگیره. و خب این عملا باعث میشه ما چون باید هم خانگی رو تامین کنیم و هم بخش نیروگاهی در اولویت هست باید تامین بشه، این فشارش میاد رو بقیه صنایع. ما باید جوری مدیریت بتونیم بکنیم، یعنی مصرف کنندگان ما، که میزان بخش خانگی ما از یه حدی بالاتر نرود. یعنی باید یه بهینه‌سازی انجام بدیم، چون میشنوم حالا بسیار دسته جا میگن آخ ما این با این میادین و منابع گازی که داریم چرا انقدر گاز کم میاریم. گاز کم نیست حقیقتا، ما از 3 برابر اروپا داریم الان گاز مصرف میکنیم، ولی خب مصرف خانگی ما متاسفانه یه مقداری خب خیلی بالاتر از حد
این صحبت داره. کردید، بذارید منم یه سوال بپرسم
بفهم.
و اون سوال اینه که دو دیدگاه وجود داره. چه لزومی داشت که ما تا دور دست ها، البته خیلی خدمت خوبی هست، خیلی کار بزرگی انجام شده، چه لزومی داشت که تا دور دست ها این کار بسیار سخت فنی طاقت فرسای گازرسانی رو انجام بدیم، به جاش میمدیم به نیروگاه های برق ما میرسوندیم برق رو میکشوندیم. اون کارشناسان اعتقاد دارن اگر میگیم مصرف ما چند برابر اروپا هست، نه به خاطر اینکه ما پرمصرف تریم، به خاطر اینکه اصلا اونا برای وسایل گرمایششون از گاز استفاده نمیکنن اصالتاً، برق. حالا گاز هم مسائل تکمیلی هست که بسیار هم هزینش گران هستش.
احسن داشتم، سوال بسیار به جایی هست. کلا موضوع کاملا همینه، شما روی منابعی ما باید سرمایه گذاری کنیم که مصرفشون ثابت در کل دوره.
بله.
مثل نیروگاه، یعنی مردم به جای گاز از برق استفاده کنن. برق هم تولید مشخصی داره و هم نحوه برخورد باهاش خیلی راحته. شما برق رو میتونید الان قطع کنید 2 ساعت دیگه وصل کنید، ولی گاز همچین اتفاقی براش نمیتونه بیفته. من اگر بخوام یه خونه رو قطع بکنیم، شما باید از اعضای اون خونه برین همش رو همون لحظه امضا بگیرین که همه در منظر باشن، بگم برق گاز وصل نمیشه اینطوری. دقیقاً درست
می‌فهمم،
ولی حالا
بحث
ما
من البته تشکر کنم از صراحت لهجه شما از این نکته‌ای که بیان فرمودید، چون من خیلی وقتا همین سوال رو از خیلی از مسئولان یا کارشناسان می‌پرسیدم، به نحوی که نمی‌دونم چرا همیشه ابا دارن از این پاسخی که شما دارید. من متشکرم از شما. حالا پیامک‌ها یادم نیست، خیلی از شماره‌هایی که دوستان از اقصا نقاط کشور همین سوال رو پرسیده بودن و همیشه هم می‌گفتن چرا پاسخ داده نمی‌شه. من بسیار متشکرم از اینکه شما به این صراحت پاسخ دادید.
بعد یه مشکل دیگه ای هم که هست اینه که خب ما سبب، یعنی به خاطر این سطح گازرسانی که در کشور انجام دادیم، ما نزدیک 27-28 میلیون مشترک فقط داریم در سطح کشور، یعنی یه سه بیسابقه اروپا اینقدر مشترک نداره الان. بعد شما سبب انرژیتون فقط اومده روی گاز،
بله.
یعنی 75% سبب انرژی کشور رو گازه، در صورت کشورهای دیگه خب منابع تجدید پذیر دارن، نیروگاه اتمی دارن، نیروگاه حتی مصرف زغال سنگ دارن، فراورده های نفتی استفاده میکنن. خب ما اینا رو مصرف نمیکنیم، یعنی یه درصدی بودن 25% داریم از اینا. این هم خودش فشار زیادی رو بخش گاز در واقع وارد میکنه. ما کوچکترین نوسانی در تولید بدیم اثرش رو در سطح جامعه و در سطح کشور میبینیم دیگه، هم در بخش خانگی و هم در بخش صنعتی و نیروگاهی. در همین الان چیزی که خیلی برای ما هایلایت در کوتاه مدت میتونیم روش فوکوس کنیم اینه که مصرفمون رو کنترل کنیم. میدونم که شدنی هست و مردم میتونن این کار انجام بدن، مثل کشورهای دیگه، مثل اروپا، مثل آمریکا. شما الان اون کشورها هم شما نگاه کنید، شاید در کل روز 3-4 ساعت مصرف دارن. حتما افرادی رو داریم در خارج، میتونیم ازشون سوال بکنیم، مثلا لباس گرم میپوشن تو خونه، حالا به گونه‌ای مدیریت میکنن مصرفشون رو که اونجا نه به خاطر کم بوده منابع، اونجا به خاطر گرون بودن مصرف در واقع انرژی هست که مردم این کار رو انجام میدن. حالا اینجا که انرژی ارزان هست، خب خودمون میتونیم به راحتی این کار رو انجام بدیم. حالا لازم نیست حتما بخوایم قیمت رو افزایش بدیم که همچین اتفاقی بیفته، چون واقعا خب قیمت گاز الان بسیار پایینه الان در سطح کشور. این رو میشه به این صورت انجام داد. در کوتاه مدت واقعا روشش همینه، ما منابعمون، هم منابع مالیمون و منابع گازیمون دیگه محدود هست، انقدر امکان توسعه نخواهیم داشت برای صنعت گاز.
متشکرم، دست به دست هم بدیم، این نکته خوبی هست. اینکه میتونیم با به هر حال نوع خاص از نگاه کردن این فصل رو پشت سر بذاریم، این هم باز نکته ای هست. ما توی برق یه تعهدی داشتیم دولت ها که سالی 7% اگر اشتباه نکنم به ظرفیت تولید اضافه کنن، منتها فرمودید که توی گاز اتفاق نمیفته به خاطر اینکه ما خروجی گاز اون ثابت هستش. ذخیره سازی گاز هم وعده میگیرم از شما که درباره این ذخیره سازی حجمش تواناییمون برای این ذخیره سازی توی گفتگوی بعدیمون از شما بپرسم.
بله خواهش
می‌کنم. متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر جولایی، پیروز باشید، صبحتون بخیر.
ممنونم، صبح شما بخیر.
خدا نگهدارت. ۸:۲۵. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. به ویژه از پیامکاتون بسیار سپاسگزارم. پیامک ها رو که میخونیم قشنگ بودن شما رو کنار خودمون حس میکنیم. اینی که درباره هر موضوع به لحظه فرق میکنه، چه نکته امیدبخشی هست، چه تذکری هست، چه کنایه‌ای هست، اینا همه جذابیت های اجرای زنده هست. متشکرم از این همراهیتون، از همه دوستان سپاسگزاریم و شمایی که همراه ما هستید به عنوان شنونده تا این لحظه 8:25 دقیقه شنبه اولین روز هفته سوم آذر 1403 تا فردا یک شنبه صبح و گفتگوی دیگه. خداحافظتون.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو بخیر. دوستان، چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها و در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3414 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60379828077 و شماره شبایه IR 320-21-60-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
بسیج گفتن و شنیدن نیست، رفتن و دیدن است. محو جمال ازلی شدن، مدرسه عشق و جانبازی و عرفان است. راه